اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
ولایت. درباره غنی‌سازی یه چیزی میگن، ما یه چیزی میگیم. در داخل کشور هم در بحث‌های گوناگون همین جوره کلمه غنی‌سازی تکرار میشه. من یه توضیح کوتاهی در مورد غنی‌سازی میخوام بدم. غنی‌سازی چیه؟ چیه که اینقدر اهمیت داره؟ همه بحث‌ها حول و حوش غنی‌سازی می‌چرخه. غنی‌سازی اورانیوم. من می‌خوام بگم غنی‌سازی یک کلمه است، اما در زیرش یک کتاب حرف هست. من را مختصری اشاره خواهم کرد. اگر افرادی که صاحب تخصص در این رشته هستند با مردم در این زمینه صحبت کنن خوبه، مناسبه. غنی‌سازی اورانیوم یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم مربوط به مسائل اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره با یک رشته تلاش‌های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تأثیر. این معنی غنی‌سازی است، یعنی یک چیزی رو که از معدن زمینی به دست میاد این رو میارن با فناوری‌های پیچیده، با زحمات زیاد، با تخصص‌های بالا، با مهارت‌های زیاد اینو تبدیل می‌کنن به یک ماده‌ای. این ماده همون اورانیوم غنی‌سازی شده است. او رو به غنی‌سازی می‌رسونن به درجات مختلف. و این برای مسائل گوناگونی در زندگی مردم مؤثره، یعنی مردم از جهات مختلف از غنی‌سازی، از ماده اورانیوم غنی‌سازی شده سود می‌برند و استفاده می‌کنند و در زندگی مردم اثر می‌گذارد. از جمله در کشاورزی، مفصل در کشاورزی تأثیر دارد. از جمله در صنعت و مواد، در مسئله تغذیه که همون مربوط به کشاورزی است، در مسئله محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر داره، در بخش های مربوط به پژوهش و آموزش و تحقیق و دنبالگیری علمی، در ایجاد انرژی برق هم که خوب تأثیر واضحی داره. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیروگاه های برق با اورانیوم اداره میشه. ما اینا رو با بنزین و با گاز اداره میکنیم، اغلبش رو، اغلب این نیروگاه رو، که خب البته هم هزینه زیادی داره، هم آلایندگی محیط زیست رو داره، آلایندگی هوا رو داره. اما اون برقی که از اورانیوم غنی‌سازی شده و نیروگاه های هسته‌ای به دست میاد، اون برق نه آلایندگیش صفره، هزینش بسیار کم داره، عمرش بسیار طولانی داره، امتیازات فراوان دیگری داره که عرض کردم. اینا رو متخصصین باید بیان برای مردم شهر بدن. کاربردهای گوناگون رو اگر چنانچه به نظر من فهرست کنیم، کاربردهای گوناگون ماده اورانیوم غنی‌سازی شده رو اگه فهرست کنیم یه فهرست طولانی خواهد شد. خب ما این فناوری بسیار مهم رو نداشتیم، ما قادر به غنی‌سازی نبودیم، دشمن ها هم راضی نبودن به این که ما بدیم، کسی دیگه هم به ما این رو نمیدون. چند مدیر با همت و چند دانشمند مسئول و والا مقام به معنی واقعی کلمه مسئله غنی‌سازی رو از 30 و چند سال قبل شروع کردن در کشور، غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کردن و به اینجا رسوندن. امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم در این سطح بالایی قرار داریم. البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن، ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. تا اینجا توانستیم پیش ببریم. ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 و چند کشور دنیا 10 تا کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن، یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است و دیگران اون 9 کشور دیگه البته بمب هسته‌ای هم دارن. ما هستیم که بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت و بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی‌سازی رو داریم. 10 کشور، ما یکی از 10 کشور این صنعت سرآمد محسوب میشیم و این دانشمندانی که عرض کردم بنیان این کار رو گذاشتن، مبالغ زیادی پیش بردن. مهمترشان عبارت بود از تربیت افراد فراوانی در این راه. ما امروز در کشور 10 ها دانشمند و استاد مبرز، این گزارشی است که صاحبان قضیه به ما دادن، یعنی یه گزارش متقن و موثقی است. 10 ها دانشمند به استاد مبرز، 100 ها دانشپژوه و 1000 ها تربیت شده گروه های هسته‌ای در رشته های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت همین الان. حالا اینا آمدن تأسیسات فلانجا و فلانجا رو بمباران کردن. مسئله اینه، این علمه، علم از بین رفتنی نیست، علم با بمب و با تهدید و با این چیزا از بین نمیره، این وجود داره.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دو ماهواره سنجشی ظفر دو و پایا در صف پرتاب فضا. رئیس سازمان فضایی: ایران به جمع کشورهای فضای چانگ 8 برای سفر به ماه پیوست.
آغاز طرح بانک مرکزی برای افزایش عرضه اسکناس ارز. سخنگوی مرکز مبادله: وارد کنندگان اسکناس ارز را می توانند از بازار دوم این مرکز تامین کنند.
حضور پرقدرت شرکت‌های صنایع غذایی و بسته‌بندی ایران در روسیه. با خروج شرکت‌های غربی از بازار این کشور، شرکت‌های ناور ایرانی توانستند جایگزین غربی‌ها شوند.
بازتاب گسترده پاسخ هوشمندانه جنبش حماس به طرح ادعایی آتش‌بس ترامپ. دبیر کل حزب الله: طرح ترامپ تلاشی برای رهایی رژیم صهیونی از باتلاق قصد است.
و هفتمین نشان طلای کاروان پارادو و میدانی در پیکارهای قهرمانی جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من اقبالی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
ایران به جمع کشورهای فضایی چانگ 8 پیوست. رئیس سازمان فضایی ایران در مراسم گرامی‌داشت هفته جهانی فضا گفت همکاری‌های بین‌المللی ایران در فضا و سایر کرات از مدت‌ها پیش با چین و روسیه آغاز شده و در حال توسعه است. حسن سالاری:
پروژه چانگ 8 از این نظر برای ما اهمیت داره چون نخستین حضور ما در ماه هستش که با محوریت کشور چین داره انجام میشه، توی پازل بزرگتری تعریف شده، تو پازل بهره‌برداری از ماه و ساخت ایستگاه روی ماه که ایستگاه بین‌المللی که مجموعه چین و روسیه دارن روش کار میکنن و خیلی از کشورهای دیگه هم به این مجموعه دارن اضافه میشن و انشالله با محموله‌ای که ما اونجا داریم میسازیم، یه محموله اندازه‌گیری پتانسیل الکتریک سطح ماه هستش، یکی از مراکز دقیقاتی دانشگاهی ما داره این کار انجام میده و با حضور در اون برنامه در واقع ما یک مسیر جدیدی رو برای کشورمون برای حضور در برنامه اکتشافات فضایی سایر کشورها به صورت بین‌المللی ایجاد کردیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پرتاب ماهواره‌های سنجشی ظفر دو و پایا در ماه‌های آینده خبر داد. آقای هاشمی در مراسم بزرگداشت هفته جهانی فضا از دیگر طرح‌های فضایی دولت 14 هم گفت.
ایستگاه‌های ماهواره‌ای سلماس و چناران قبل از در واقع پایان سال انشالله صورت رسمی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. همچنین پایگاه پرتاب چابهار 93% پیشرفت داره. اتفاقات خوبی در اون پایگاه در حال رقم خوردن بحث در واقع زیر ساخت هایی که مورد نیاز توسعه ماهواره است. در دولت 14 یک رویکرد متفاوت رو هم دنبال میکنیم و اونم این است که پرتاب ها برای ارائه خدمت به مردم، این مهمه. یعنی اگر که ما رضایت مردم و خدمت با کیفیت به مردم رو در دستور کار قرار دادیم، هم خداوند برکت میده به اون کار، هم رضایت مردم حاصل میشود.
طرح بانک مرکزی برای افزایش عرضه اسکناس ارز از شنبه اجرایی شد. سخنگوی مرکز مبادله ایران هدف از این اقدام را تامین عرضه واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان اعلام کرد. آقای بالسینی افزود بر این اساس تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد افزایش می‌یابد و بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله می‌توانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهره مند شوند.
از هفته گذشته تامین ارز برای ثبت سفارش‌های خرد شامل ثبت سفارش‌های تا 50,000 دلار و بعدش هم تا 100,000 دلار رو در دستور کار خودش قرار داد و این ثبت سفارش‌ها تامین ارزش صورت گرفت. مسئله بعدی که در دستور کار قرار گرفت افزایش عرضه اسکناس دلار و یورو در تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله بود. مستظر هستید که مرکز مبادله دو تا تالار داره، تالار اول و تالار دوم، که در تالار دوم صادرکننده‌های محترمی که در گروه‌های مثل صادرات خوشمار، مواد غذایی، شیلات، فنی مهندسی و این گروه از کالا مشغول فعالیت هستن، ارزی ارزششون انجام میدن و برخی از واردکننده‌های محترم هم از طریق این تالار دوم اقدام به تامین ارز برای واردات خودشون میکنن. با توجه به اینکه نیازهای گروه‌های واردکننده برای اسکناس ارز وجود داشت، بانک مرکزی با تأمین ارز از سمت خود هم صادرکننده ها و خود هم خود بانک مرکزی افزایش ارزی اسکناس دلار و یورو در این بازار در دستور کار خودش قرار داده.
با دستور وزیر راه و شهرسازی مقرر شد برای 100 محله محروم در کشور تسهیلات هدفمند اعطا شود. در این اساس قرار است با برگزاری جلسات ماهانه در دبیرخانه و کارگروه های زیر ستاد بازآفرینی شهری تمام سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهایی که در حوزه‌های مختلف مرتبط با بازآفرینی شهری هزینه‌هایی انجام می‌دهند، این اقدامات را به صورت مشخص، منسجم و هدفمند برای این 100 محله ساماندهی و اجرا کنند. خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی:
یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز برش تاکید شد این بود که به صورت مستمر ستاد بنابر اهمیتش هر ماه جلسه رو انشاءالله برگزار بکنه. تقریبا 30% جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد، چه سکونتگاه‌هایی که حاشیه نشینی هست و چه در بافت‌های فرسوده دارن زندگی میکنن، پایش و تهیه برنامه‌هایی که اقدام مشترک هست در استان‌ها که به ریاست استانداران تشکیل میشه انجام بگیره. 100 محله هدفی که مطالعاتش انجام شده و یکی از بزرگترین معضلاتشون آب‌های سطحی و فاضلابیه که در این 100 محله وجود داره، مقرر شد که با جلساتی که در دبیرخانه و در کارگروه های ذیل ستاد بازآفرینی داریم پیشنهاد مشخص بیاد که انشاءالله ما بتونیم از تمام سازمان ها، دستگاه ها و نهادهایی که همین الان هم دارن در جاهای مختلف هزینه هایی رو انجام میدن به صورت مشخص و هدفمند در معطوفش بکنیم این اعتبارات رو برای این 100 محله.
قرارداد تامین ناوگان ریلی با شرکت‌های بخش خصوصی به میزان 14.5 همت با حضور وزیر راه و شهرسازی به امضا رسید. حمایت از توانمندی‌های داخلی در ساخت واگن مسافری، ساخت لوکوموتیو و کاهش وابستگی به واردات و افزایش سهم حمل و نقل در جابجایی مسافر و بار از اهداف این قرارداد است. جبار علی زاکری، مدیر عامل شرکت راه آهن:
امروز شاهد امضای دو قرارداد و یک تفاهم نامه در وزارت راه و شهرسازی بودیم. تفاهم نامه برای سرمایه گذاری یکی از شرکت ها برای خرید و تامین 50 واگن مسافری به ارزش حدود 2.5 همت 2500 میلیارد تومان بود که با یکی از تولید کنندگان داخلی قراردادشون منعقد شده. دو قرارداد دیگری که بسته شد استفاده از توان سازندگان داخلی برای تأمین لوکوموتیو در کشور بود. 37 لوکوموتیو در واقع نیازمند بازسازی و نوسازی بود که با یکی از شرکت‌ها، با یکی از تولید کنندگان امضا شد و یک قرارداد 40 دستگاه لوکوموتیو بود که این هم ارزش اقتصادی حدود 9.5 همت رو داشت.
با خروج شرکت‌های غربی از بازار صنایع غذایی و بسته‌بندی روسیه، شرکت‌های ایرانی با تکیه بر دانش و فناوری روز دنیا توانستند جایگزین غربی‌ها شوند و در حال حاضر بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت غذایی، بسته‌بندی و فراوری محصولات این کشور را تامین می‌کنند.
در 30 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری صنایع غذایی، بسته‌بندی و فراوری محصول که با حضور 930 شرکت از 21 کشور در مسکو برگزار شد، بعضی شرکت‌های روسی رو دیدم که پرچم ایران رو بر سردر غرفه‌های خودشون نصب کردن. علت رو جویا شدم و پاسخ جالبی شنیدم. الکساندرا لارویک، معاون شرکت تابول روسیه:
بعد از خروج شرکت‌های غربی از روسیه، ما با ایران و هند وارد مذاکره شدیم. در سفری که به ایران داشتیم، از کیفیت، دانش و تکنولوژی به کار رفته در دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که نیاز داشتیم، شگفت‌زده شدیم. در حال حاضر بخش اعظم ماشین‌آلات بسته‌بندی ما از ایران تأمین میشه.
یه شرکت ایرانی هم که تأمین کننده بخش مهمی از ماشین‌آلات همسایه شمالی در نمایشگاه امسال حضور داشت. ناصر کریم دوست، مسئول غرفه ایران:
ما بزرگترین تولید کننده خط تمام اتوماتیک کیک لایدار، کلوچه و بیسکویت و همچنین کاپکیک هستیم که بالغ به 68 کشور دنیا دستگاه دادیم.
محمد شعبانی، کارشناس امور تجاری در روسیه:
ما عمده مشکل متبعث حضور در بازار هدف بحث بسته‌بندیه. به عنوان مثال پرسه بازار فلاش تو بازار روسیه کیلوی 800 روبل، 900 روبل، ماکسیمم 1000 روبل. همین محصول در بسته‌بندی 50 گرمی، 100 گرمی میشه مثلا به کیلوی 10000 روبل فروخت.
دانش و فناوری ایرانی در زمینه تولید ماشین‌آلات صنعت غذایی خیلی از شرکت‌های روس سی رو هم علاقمند به همکاری کرده. دنیس کنستانتینوف، مدیر شرکت تکنوپولر روسیه:
ما و شرکای خود از جمله ایران علاقمندیم وارد همکاری مشترک شویم تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی در بازارهای جهانی هم حضور پررنگی داشته باشیم.
بعد از پذیرش عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو این اتحادیه، حالا زمینه‌های لازم برای ایجاد جهش در صادرات محصولات ایرانی فراهم شده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مراکز پیشتابستانی و کودکستان‌ها شنبه میزبان نوآموزان بودند. بیش از 700,000 نوآموز وارد مقطع پیشتابستانی شدند. ثبت نام پیشتابستانی تا آبان ادامه دارد.
حال و هوای شروع مهر و امروز روز قنچه ها.
جشن قنچه ها مبارک.
بچه هایی که قراره برن پیش دبستان.
امروز اومدی اینجا چی کار کنی؟
بازی
دوست پیدا کنم.
الان جشنه
مدرش خیلی دوست دارم، میخوام برم مش بخونم و دوست زیادی پیدا بکنم.
برای اولین بار لباس فرم پوشیدن و خوراکی و کیفاشون رو برداشتن و راهی شدن با یه دنیا آرزو.
چه حسی داری؟
خوب.
چرا؟
چون که میخوام درس بخونم فضانوارد شم.
درس بخونم یاد بگیرم تامدیه معلم بشم.
درس بخونم پیشرفت بکنم مهندس بشم.
میخوام بچه ها به بچه ها درس بدم.
دوره پیشتابستان اجباری نیست، اما برای شروع مهارت های اجتماعی و فردی برای ورود به مدرسه بچه ها رو آماده میکنه.
چقدر خوشحالی از این که پیشتابستانی هست؟
خیلی.
چرا؟
چون که 8 دوست پیدا کردم،
شیریاد گرفتم، نقاشیاد گرفتم، بازی میکنیم، قرآن میخونیم.
میخوام یاد بگیرم به مامان و بابام احترام بذارم.
ایران عزیز و سربلند.
وزیر آموزش و پرورش هم از برنامه‌های متعدد این وزارتخانه برای تحول در برنامه‌های درسی دوره پیشتابستانی خبر داد.
اینکه چه محتوایی به بچه‌هامون ارائه بدیم، چه تدریسایی به بچه‌هامون ارائه بدیم، چه نیروی در واقع انسان، چه نیروی انسانی به عنوان مربی ما به کار بگیریم، همه رو داریم ضابطه‌مند می‌کنیم.
جشن قنچه‌ها در بیش از 28,000 مرکز پیشتابستانی و کودکستان امروز برگزار شد. زهرا شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
نتایج نهایی کارشناسی ارشد 1404 اعلام شد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی در درگاه تلرسانی سازمان سنجش قرار گرفت. پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی می توانند برای کسب اطلاعات درباره ثبت نام از روز دوشنبه 14 مهر به درگاه تلرسانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.
پیکر پاک 44 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس 13 مهر از مرز شلمچه وارد خاک میهن می شود. سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت پیکر شهدا در مناطق فکه، شرق دجله، جزایر مجنون، ام رسراس، ام الباوی و شلمچه تفحص شده اند.
تا دم آخر میمونیم پایه همین مکتب.
شلمچه است، سرزمین عبور عاشقان، جایی که سالها پیش مردانی از جنس ایمان و ایثار از همین خاک گذشتند و جاودانه شدند. حالا پس از سالها غربت و بینشانی این مسیر باز هم معطر می شود به اثر فرزندان این مرز و بوم.
100% به پیشوازشون میریم، ما مدیون این شهدای عزیز هستیم. قطعا هر چیزی که ما داریم الان از خون پاک شهیدان وطنمون هستش.
حتما میرم، ما ملت شهادتیم، ملت امام حسینیم، شهدا واقعا گردن ما حق دارن. من خودم به شخصه از شهدا حاجت گرفتم.
فرزندانی که رفتند اما راهشان همچنان ادامه دارد.
الان هم که الان تو جنگیم، انشالله بتونیم راه شهدا را ادامه بدیم و بتونیم انقلاب و راه شهدا را ادامه بدیم.
شرکت کنیم، باید خونه، ارزش خونه شهدا حفظ بشه.
این شهدای عزیز مربوط هستند به عملیات‌های بلفجر مقدماتی، بلفجر یک، عملیات محرم، عملیات کربلای 4 و 5، خیبر و بدر و همچنین عملیات رمضان و تک پشتیبانی در عملیات بلفجر 8.
فردا 44 پرستوی خونین بال دوباره به آغوش وطن باز می‌گردند.
قرار ما فردا یک شنبه 13 مهر مرز شلمچه، محل استقبال از پیکر مطهر 44 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس. مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با تبریک هفته فرمانده انتظامی نقش‌آفرینی های هوشمندانه و مقتدرانه که نیروی راهبردی در دفاع مقدس 12 روزه را نماد توانمندی روزافزون این نهاد در پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم و آرامش جامعه دانست. سرلشکر موسوی تاکید کرد فراجا امروز مظهر پلیس جامعه محور مردم پایه است و در تقویت امنیت و اعتماد عمومی نقش بی‌بدیل ایفا کرده است. فرمانده کل ارتش و فرمانده کل سپاه نیز در پیام‌های جداگانه با قدردانی از ماموریت‌های بی‌وقفه و هوشمندانه فراجا در دفاع مقدس 12 روزه، ایستادگی فراجا در برابر توطئه دشمنان را ضامن آرامش ایران دانستند. سرلشکر حاتمی و سرلشکر پاکپور تأکید کردند فرماندهی انتظامی همواره در خط مقدم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع از امنیت ملی است و این موضوع نشانگر بلوغ عملیاتی، چابکی سازمانی و تعهد انقلابی فراجاست.
در ادامه حملات رژیم صهیونی به نوار غزه از بامداد شنبه تا کنون دست کم 61 نفر به شهادت رسیدند. 45 نفر از این تعداد در شهر غزه شهید شدند. با وخیم‌تر شدن اوضاع انسانی و بهداشتی در نوار غزه هم 2 فلسطینی در 24 ساعت گذشته بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه به شهادت رسیدند. در عرصه سیاسی، هیئت جنبش حماس برای برگزاری نخستین دور مذاکرات آتش‌بس با مشارکت هیئت آمریکایی به قاهره سفر می‌کند. برخی رسانه‌ها نیز گزارش دادند که استیو ویتکاف به همراه جارد کوشنر، داماد و مشاور ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به زودی وارد قاهره می‌شوند. مذاکرات مرحله نخست طرح رئیس جمهور آمریکا درباره غزه روز یکشنبه در مصر آغاز می‌شود. همزمان هیئت خانواده‌های اسرای رژیم صهیونیستی در غزه در بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره مخالفت مجدد وزرای کابینه نتانیاهو با توافق تبادل اسرا اعلام کرد: هرگاه ما به توافق تبادل اسرا نزدیک‌تر شدیم، اسموتریش و بنگویر آن را تخریب کردند. یائیر لاپید، رئیس مخالفان رژیم صهیونیستی هم گفت تهدیدهای بسیاری را از سوی وزیران دارایی و امنیت داخلی خواهید شنید، اما ما به آنها اجازه به شکست کشاندن توافق را نخواهیم داد. همزمان در تل آویو بیش از 100 هزار شهرک نشین اسرائیلی در تظاهراتی گسترده در مرکز تل آویو شرکت کردند و خواستار پایان عملیات نظامی در غزه و تسریع در توافق جامع تبادل اسرا با حماس شدند.
موسی ابو مرزوق رئیس دفتر روابط بین‌الملل حماس در توضیح موضع این جنبش گفت اولویت اصلی ما توقف جنگ و کشتار در نوار غزه است و از این منظر با طرح ترامپ برخورد مثبتی داریم. او در این حال تحویل اسرا و اجساد را در مهلت 72 ساعت خواسته غیر واقعی دانست و تاکید کرد تعیین سرنوشت مردم فلسطین موضوعی ملی است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم اعلام کرد واکنش حماس به طرح ترامپ با ساب دهنده موضع مشترک نیروهای مقاومت فلسطین است. همچنین جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در بیانیه‌ای جداگانه موضع حماس را ملی و مسئولانه توصیف کرد و گفت این پاسخ میتواند راه را برای پایان تجاوز هموار کند، مشروط بر آنکه رژیم اشغالگر به توقف کامل تجاوز، عقب نشینی و رفع محاصره پایبند باشد. این جبهه همچنین واشنگتن را مسئول هر گونه نقض توافق یا مانع تراشی رژیم اشغالگر دانست و هشدار داد که سکوت واشنگتن به معنی پوشش و تشویق به جنایت است. در همین حال کشورهای قطر، مصر، اردن، ترکیه، پاکستان، مالزی و 10 کشور دیگر از موضع رسمی حماس حمایت و قدردانی کردند. جنبش انصار الله یمن پاسخ حماس به طرح ترامپ درباره نوار غزه را مسئولان خواند و اعلام کرد هر گونه تنش آفرینی که هدفش ادامه نسل‌کشی و گرسنگی دادن مردم غزه باشد بر عهده آمریکا و رژیم صهیونیستی است. دبیرکل سازمان ملل متحد هم از پاسخ مشروط جنبش حماس به طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و آن را دلگرم کننده خواند. آنتونیو گوترش از همه طرف‌ها خواست از این فرصت برای پایان دادن به درگیری غم‌انگیز در نوار غزه استفاده کنند. در نوار غزه هم در پی اعلام پاسخ حماس به طرح آتش‌بس پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا تصاویری از شادی مردم غزه به رغم ادامه حملات رژیم صهیونیستی منتشر شده.
دبیر کل حزب الله لبنان طرح رئیس جمهور آمریکا برای نوار غزه را پر از خطر و تلاشی برای تبرئه رژیم صهیونیستی توصیف کرد. شیخ نعیم قاسم با اعلام اینکه این طرح با اصول رژیم صهیونیستی برای پایان یافتن جنگ همسوست گفت طرح ترامپ طرح اسرائیل است که لباس آمریکا بر تن دارد. دبیر کل حزب الله اعلام کرد این طرح در چارچوب تحقق پروژه اسرائیل بزرگ مطرح شده است که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در پی تحقق آن است. شیخ نعیم قاسم تحولات نوار غزه را هم در چارچوب اجرای همین طرح دانست و گفت هر گونه عقب نشینی رژیم صهیونیستی عقب نشینی تاکتیکی محسوب می شود، زیرا شرایط هنوز برای اجرای پروژه اسرائیل بزرگ فراهم نشده است. دبیر کل حزب الله در ادامه تاکید کرد تسلیم شدن در قاموس فلسطینیان جایی ندارد. شیخ نعیم قاسم گفت مقاومت و گروه‌های فلسطینی تصمیم گیرنده نهایی در خصوص طرح غزه هستند و هر آنچه را که مناسب بدانند اجرا خواهند کرد.
در 11 همایش تجلیل از مرزنشینان سراسر کشور که به صورت وبیناری با حضور فرمانده فراجا برگزار شد، از نقش‌آفرینی مرزنشینان در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.
11 همایش قدردانی از مرزنشینان با حضور فرمانده انتظامی کشور به صورت برخط برگزار شد. سردار احمد رادان، فرمانده انتظامی کشور:
اختلاع در مرز با برجک و سنگر و منطقه کمین و دیوار و در و سیم خوادات فقط به وجود نمید. اقتدا غیر از اینها در مقام اولش با همبستگی به مرز.
مرزنشینان سیستان و بلوچستان که در 1470 کیلومتر از مرزهای آبی و خاکی این استان ساکنند، نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت کشور دارند. سردار رضا شجاعی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان:
مرز سیستان و بلوچستان مرز دوستی هست و به این مسئله معتقدیم که مرزنشینان ما این محبت و این دوستی رو در آن سوی مرز با مرزبانان کشور مقابل و مردم کشور مقابل دارن ترویج میدن و ارتقا میبخشن.
یوسف خاکی مرزنشین شهرستان دشتیاری:
زمانی که مرزبان و مرزنشین با هم هماهنگ بشن مرز محفوظ میشه 100%، دیگه هیچ مشکلی توی مرز اتفاق نمیفته.
امنیت نقش مهمی در بهبود معیشت مرزنشینان خواهد داشت. سردار رضا شجاعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان:
بازارچه‌های موقت مرزی رو با کمک استانداری و مسئولین کشوری داریم پیگیری میکنیم و داره فعال و افتتاح میشه به خاطر رفاه مرزنشینانمون. برگه راهداری که یک ابزار ارتباطی مرزنشینانمون با آن سوی مرز هست در تمام ساعت شب و روز داریم انجام میدیم. الانم به توافق رسیدیم که در موضوعاتی که مرزنشینان برای این مسئله نیاز به کمک از مرزبانی دارن ما تسریع و تسهیل کننده باشیم.
در پایان هم از جمعی از مرزنشینان استان قدردانی شد. محمد ملک جمشیدی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
چند خبر ورزشی. پرونده هفته ششم لیگ برتر فوتبال امروز بسته خواهد شد و در آخرین بازی هفته تیم‌های چادرملوی اردکان و استقلال تهران در ورزشگاه تختی به مسافه هم خواهند رفت. شنبه شب دیدار سپاهان با ذوب‌آهن به تساوی 0-0 انجامید. فولاد خوزستان با تراکتور تبریز هم بدون گل مساوی شدند. در جدول رده‌بندی تیم‌های تراکتور، گلگهر، ملوان و آلومینیوم 9 امتیازی هستند. دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان با درخشش نمایندگان کشورمان ادامه یافت. در هشتمین روز این مسابقات در ماده پرتاب وزنه یاسین خسروی ضمن رکورد شکنی مدال طلا گرفت. در پرتاب نیزه هم علی بازیار طلایی شد. عرفان بندری دیگر نماینده کشورمان به مدال برنز رسید. هاجر سفرزاده در 2200 متر با راهیابی به نیمه نهایی رسید. امروز برای کسب مدال مسابقه می‌دهد. لیگ جهانی کارتبان در کوالالامپور مالزی آغاز شد و صالح عبازری در به اضافه 84 کیلوگرم کمیته به مدال برنز دست یافت. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ برتر انگلیس، لیدز 2-1 ساتنهام شکست خورد. منچستر یونایتد 2-0 ساندرلند را برد. آرسنال 2-0 بر وست هام چیره شد. چلسی 2-1 لیورپول را شکست داد. در لالیگای اسپانیا خیرونا 2-1 صد والنسیا گذشت. در بوندسلیگا لیورکوزن 2-1 یونیون برلین رو مغلوب کرد. وردر برمن 1-0 بر سن پاولی غلبه کرد. دورتموند با لایپزیگ 1-1 مساوی شدند. فرانکفورت 3-0 مغلوب بایر مونیخ شد و در ایتالیا پارما 1-0 به لچه باخت. لاتزیو با تورینا به تساوی 3-3 رضایت دادند. اینتر 4-1 تیم کرومانزه را در هم کوبید. در آغاز مسابقات واترپولو قهرمانی آسیا در هند تیم ایران 14-9 چین رو مغلوب کرد. تیم‌های ازبکستان، کویت و هنگ کنگ دیگر حریفان ایران هستند. در هفته 11 لیگ برتر فوتسال، فولاد زرنده ایرانیان 1-0 به عرشیه شهر قدس باخت و پرویز قزوین 2-1 صد پالش نفت اصفهان گذشت. در همین چارچوب امروز فولاد هرمزگان با مس سنگون و گیتی پسند با سنیش ساوه برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول گیتی پسند با 27 امتیاز در صدر و مس با 25 امتیاز در رده دوم قرار گرفته. قهرمان مسابقات والیبال آسیای مرکزی امروز در تاشکند مشخص خواهد شد و طی اون تیم ملی والیبال بانوان کشورمان برای کسب جام به مصاف ازبکستان خواهد رفت. به درخواست پپ گواردیولا سرمربی تیم فوتبال منچستر سیتی، مردم اسپانیا در حمایت از مردم غزه و مخالفت با نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در خیابان‌های بارسلونا به تظاهرات پرداختن. همچنین وزیر ورزش و جوانان کشورمان در نامه‌ای به وزرای 57 کشور عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی اتحاد کشورها را در تعلیق ورزش رژیم صهیونی خواستار شد.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد در 24 ساعت آینده دمای هوا در برخی مناطق شرق و شمال شرق کشور به طور محسوسی کاهش یابد. این سازمان هشدار داد کاهش دما در خراسان رضوی، قوچان، فریمان، کوهسرخ، نیشابور، چناران، تربت حیدریه می تواند منجر به سرمازدگی باغات شود. در خراسان جنوبی هم سرما به خوبی حس خواهد شد. در ارتفاعات چهار محال بختیاری هم احتمال سرمازدگی باغات وجود دارد.
امروز یک شنبه 13 مهر 1404 هجری شمسی، 12 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 5 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران 4:39 و طلوع آفتاب 6:02 است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان یورک نغمسه، گوزمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو.
AM موجودا 1512 کیلوهرتز، FM'da 94.1 MHz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوستم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. از استان مرکزی 4 قطب صنعتی کشور، سلام بر ایران و سلام بر شبهای ایران. از هر جای ایران با شکوه و چهار فصل صدای ما رو میشنوید، شب پاییزیتون خوش، کامتون شیرین و جمع خانوادتون جمع گرم باشه. با افتخار تا
ساعت 2 بامداد میزبان شما هموطنان عزیز هستیم در استان مرکزی و بخش‌ها و آیتم‌های مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. همکارانم رو در این برنامه خدمتتون معرفی می‌کنم. نویسنده خانم فائزه امینی، صدا بردار آقای مهندس سلیمان عباسی نیا، همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای محمد خاکی، و تهیه کننده برنامه جناب آقای بهمن پارسار. و بنده علیرضا رافعی توفیق خدمتگزاری شما را دارم در بخش گویندگی و اجرای این برنامه. انشاءالله که کمی ها و کاستی های بنده رو بپذیرید و تا پایان با ما همسفر باشید. شبهای ایران استان مرکزی پیشکش حضورتون میشه در آغازین دقایق روز یکشنبه 13 مهر ماه 1404 که برابر است با 12 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 5 اکتبر 2025 میلادی. خیلی خیلی خوش آمدید به شبهای ایران استان مرکزی. خب عزیزان شنونده، ممنون و سپاسگزاریم که همراه رادیو هستید و شبکه رادیویی آفتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. سلام ویژه به همه بزرگواران در جای جای ایران با شکوه که جزء شنونده های دائمی ما هستند و آنچه که تجربه به ما ثابت کرده از تمامی نقاط کشور با ما در ارتباط هستند و این برنامه رو به دقت ارزیابی می کنند. عرض کردم خدمتون که در آغازین دقایق 13 مهر ماه در خدمت شما هستیم. اگر به تقویم ها هم دقت بکنیم، امروز سال روز هجرت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از عراق به پاریس هست، ضمن این که در هفته نیروی انتظامی و روز نیروی انتظامی هم قرار داریم که این روز رو صمیمانه تبریک میگیم به همه سبز پوشان و بزرگوارانی که در حوزه امنیت کشور مشغول خدمت رسانی هستند. اما به عنوان مقدمه باید خدمتتون عرض بکنم که امشب می‌خوایم درباره یک موضوع شاید تازه صحبت بکنیم، تازه از این نظر که کمتر بهش پرداخته شده و جوانب اون مورد بررسی قرار گرفته. منظورم در خصوص مهاجرت، اون هم از نوع معکوسش هست. مهاجرت معکوس به نظر شما چه مفهومی داره؟ آیا در دوستان و اقوام و عزیزانتون کسی بوده که این کار رو انجام بده؟ یعنی مهاجرت معکوس که ببینیم حالا شما چه تعابیری از این مهاجرت دارید و اگر مستاخهایی هم هست برای خودتون اتفاق افتاده یا عزیزان اقوام و دوستان و همسایگانتون به ما توضیحش رو بدید. 30861 سامانه پیامگیر شبهای ایران استان مرکزی. اگر هم میخواید با خطوط آشنای این برنامه در ارتباط باشید، سه خط ارتباطی گویا، یعنی 34-13-21-11 تا 13 با پیش شماره 0-86 در اختیار شماست. یک بار آهسته تر میگم، 30861 سامانه پیامگیر و سه خط ارتباطی 34-13-21-11 12 و 13 با پیش‌شماره 0-86 در اختیار شماست.
از دست میرم نزار از ترس تنهایی بمیرم دلم آواز کنی بار میخواد دلم آغوش گندم زار میخواد من از دل بستگی ها از گوشه چشمت تو را افتاده بود خواب دیدم سایه می بودم که همراهی نداشت توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت سه هر کشیدن یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن با چشم بسته آدم ها رو دیدن به تو قبل از درامی ها رسیدن چه بدحال یه حس بی پناهی زمین افتادن از بی تک یه داهی تصور کردن آی اشتباهی رسیدن از سیاهی سیاهی خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود خواب دیدم سایه بودم که همراهی نداشت توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت
43 دقیقه از بامداد 13 مهر رو پشت سر گذاشتیم. انشاءالله امروز یک شنبه برای شما سرشار از خیر و برکت باشه. در آغاز برنامه خدمتتون عرض کردم که امروز 13 مهر ما مصادف است با سالروز هجرت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از عراق به پاریس. از باد بکنم خدمتون که پس از منع دولت کویت از ورود حضرت امام در تاریخ 12 مهر 57 و احتمال راه ندادن دیگر کشورهای اسلامی حضرت امام خمینی تصمیم گرفت که به پاریس مهاجرت کنه. حضرت امام در 14 مهر 57 با چند نفر از همراهانشون و 3 مأمور امنیتی عراق از بغداد به سوی فرانسه حرکت کردند و در ساعت 14:20 به وقت محلی پروازشون در فرودگاه پاریس فرود اومد. رژیم پهلوی با این سفر غافلگیر شد چرا که حضرت امام به چهره محبوب در رسانه‌های غربی تبدیل شده بودند و ارتباطشون با ایران به مراتب گسترده‌تر از گذشته شده بود. برخی از نویسندگان این سفر امام خمینی رو سبب احیای اسلام دونستند. هجرت حضرت امام به پاریس موجب اوجگیری سریع انقلاب شد، زیرا وسایل ارتباط جمعی موجود در فرانسه که سخنان رهبر انقلاب رو به مردم میرسوند بسیار پیشرفته تر از کشور عراق بود.
ستاره از جنس امواج رادیویی، هدیه صوتی اداره کل صدای استانها برای شبهای پاییزی شما.
شبهای نقره‌ای، روشن، ستاره باران، شبهای ایران.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستاره دانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این
نمای شب های ایرامو دارم میشم. سلام علیکم، من سید حسین نجمون از اسفان. خوشحالم که بارستان ملی مهمان مردمانه قدرتمند شهید فضل ولایت دوست و وطن دوست و مهمان دوست مردمانه عراش مرکز ما را خواست پیش بده ما اسفانی هم و لطف و تقوی و معرفت شما دیدیم. شده که سلامتی زیر داشته باشیم و که دور همه دون برقرار باشه و ایشالا که بتونیم هم گره یاری کنیم و ایشالا که پرتم ایران همیشه بالا و افتخار ما ایرانی است که بتونیم به هم یک کمک کنیم و بعد سهامونو پوشش بدیم که بتونن کار و مشاغلشون سر کار برن و ایشالا که بتونن ایرانو هر چه زودتر هر چه بهتر بتونن پیشرفت علمی برقرار کنن که محتاجی بیگانانش.
عرض سلام و خسته نباشین عوامل شبهای ایران، این جانب شهید جعفر حسینی از استان گلستان شهرستان مینودشت، جانباز شیمیایی، و تبریک عرض میکنم هفته یا روزی نیروی انتظامی قهرمان عزیز.
سلام بر اهالی برنامه شبهای ایران. هجرت کردن از یک شهر به شهر دیگر بعض موقع هست که فایده های بسیاری دارد. من چند سال پیش در شهر دیار خودمون کار گیرم نمی آمد و بیشتر روزها بیکار بودم. آمدم از شهر خودمون هجرت کردم، به یک شهر صنعتی رفتم و در اونجا در یک شرکت پس از چند روز پرسجو و پیگیری در یک شرکت استخدام شدم و کار دائمی گیرم آمد و زندگیم از همون کار دائمی از این رو به اون رو شد و توانستم هم ازدواج کنم و هم صاحب مسکن و خانه مستقل شدم.
Thank you.
خب بسیار سپاسگزاریم از شما هموطنان عزیز که از جای جای